درسته.
برخلاف اون چیزی که معمولا از وزن فعیل استفاده میشه، مثلا در قتیل به معنای مقتول، اینجا وزن فعیل رو بر مبنای فاعل اراده میکنیم. شهید کسی است که خودش در حالی که جان عزیز رو تقدیم محضر مشهور میکنه، اونجا خودش شاهد و ناظره. این که میگیم شهید نظر میکند به وجه الله، در دعای کمیل داریم
بل.
که میگه که خداوندا اگر در روز قیامت هر گونه عذاب رو حضرت امیر میفرماین، هر گونه عذاب رو من تحمل کردم، دوری از تو رو چکار بکنم، چگونه میتونم از وجه از نظر به وجه کریم تو محروم بمونم. پس شهید رو از نظر واژگان به معنای فاعل و شاهد و ناظر میبینیم. شاهد چه چیزیست؟
درسته.
در سلسله مراتبی که برای عاشق در ادبیات ما مطرح میشه، مولانا وقتی که میگه عاشق به کدوم مرحله باید برسه، تمثیلی داره. میگه عاشقی در خونه معشوق رو میزنه، معشوق میپرسه که کیه؟ عاشق میگه منم. و وقتی چندین بار تکرار میشه، در پاسخ نهایی عاشق میفهمه که مطلب دیگری مد نظر معشوقه، میگه تویی.
درسته.
در پاسخ به این که تو چه کسی هستی، میگه من تو هستم. شهید دقیقاً به اون مرحله میرسه که هیچ چیزی، هیچ وجودی، هیچ ماهیتی از خودش باقی نمیذاره. وقتی به مرحله یگانگی با معشوق میرسه، اونجا جاییه که جان رو تقدیم کرده و شهیده. من بهترین مثال رو برای شهید حضرت ابا عبدالله رو میزنم. شعری رو در این زمینه تقدیم میکنم.
بفرمایید.
شعر خود بنده است که از حضرت آدم علیه السلام تا بالای نیزه یک مرور بسیار کوتاه و اشاره واره که مقام بالا و والای انسانی و هدف از آفرینش رو تو این شعر، رسیدن به بالای نیزه و همون مقام شهید و شهادت ذکر کردم. با آن سیب یا گندم راهی نبردم تا رهایی ها، آدم سفیر کشف احساس تقابل بود. این تقابل، تقابل زن و مرد، شروع یک زندگی. آدم سفیر کشف احساس تقابل بود، یا دیگری مأمور دل بردن ز بازار زلیخا شد. ابهام انسان همچنان باقی، بخت تجلی همچنان برجا، اما زمین چرخید. وقتی شکوه قامت خون خدا در شور و شیدایی بر نیزه در مسلخ از مرزهای لامکان بگذشت، آنجا حماسه با غزل آمیخت، من عشق را دیدم. عشق که مقام شهادت نهایتش و مقصدش، اونجاییه که 100% وجود و ماهیت عاشق تقدیم مشروب میشه.
درست.
و هر کسی در هر جایی، در هر زمان و مکانی ادعای عشق میکنه و به این مقام نمیرسه، ما میگیم که نه، این که قال، این حال نیست. همه مدعیان دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. مدعی باید ادعاش رو ثابت بکنه و بهترین اثبات اینه که همه وجود رو تقدیم بکنه.
درسته. آقای دکتر محمدی، بفرمایید.
خواهش میکنم. این که شاعر وقتی میاد میگه که دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. ادبیات پارسی مملو از مواردی است که قبل از اسلام، بعد از اسلام، در ادبیات عاشورایی، بعد از انقلاب، خصوصا ما 270,000 شهیدی که تقدیم کردیم در راه نظام و انقلاب و آرمان‌ها، وقتی وصیت‌نامه شهدا رو می‌خونیم، وقتی پرپر شدن سردار قاسم سلیمانی رو می‌بینیم، واقعا اون پرپر شدن، وقتی پودر شدن، این رو وقتی می‌بینیم، نهایت آرزوی یک مؤمنه، نهایت رسیدن به مقصد عشقه. این رو تبریک میگیم. من همیشه اعتقاد دارم که شهادت رو هیچگاه تسلیت نباید بگیم. ویژه ترین تبریک ها رو باید تقدیم بکنیم به محضر حضرت ابوعبدالله، محضر امام زمان، و گرامی بداریم چون این صحنه ها رو.
حالا آی دکتر محمد، میخوام در همین فضای تاریخی چند دهه گذشته رو بهش بپردازیم، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. یک رابطه دو طرفه انگار وجود داره بین فرهنگ شهادت و این کلمه شهادت و ادبیات و زبان پارسی. یعنی میتونیم بگیم که گاهی وقتا این فرهنگ تأثیرگذار بوده و روی ادبیات ما تأثیر داشته، و گاهی هم ادبیات به کمک این فرهنگ اومده، یعنی فرهنگ شهادت. کمی در رابطه با این رابطه دو طرفه هم صحبت میکنید که چقدر تأثیرگذار بوده و از دیدگاه شما کدام یک تأثیرگذارتر بوده در این مدت، در این برهه حالا 4-5 دهه گذشته؟
بسیار سوال سنجیده است. بله، ببینید، وقتی که در ادبیات ما، در ادبیات قبل از قاجار، در هزار سال گذشته بررسی میکنیم، وقتی از شهادت صحبت میکنیم، یک شهادت بیشتر سمبولیکه، سمبول رو میبینیم. مثلا برمیگردیم در شیخ شهید، شیخ اشراق سهروردی، حدوداً 800 سال پیش،
درسته،
در حلب سوریه یک مورد رو میبینیم، در منصور حلاج مورد دیگری رو میبینیم که در بالای دار لبخند میزنه و اونجا میگه که شهادت عاشقان خون ایشان است، یا گلگونه عاشقان خون ایشان است. موردها بسیار نادر و هر از چند گاهی تکرار میشه که تاریخ رو میسازند، یعنی بیمه میکنن این فرهنگ رو.
دقیقا.
ولی وقتی میایم در فضای بعد از انقلاب، بعد از شروع جنگ خصوصا، هر روز و هر لحظه میبینیم خیابونهای ما عطر شهادت رو میگیرند. این عینیت بخشیدن به مفهوم شهید و شهادت رو یه موقع است در یک داستان آرمانی و عرفانی و صوفی میخونیم،
درسته،
یک موقع است جلوی چشممون داریم میبینیم که پیکر شهدامون شهر رو معطر میکنند. طبیعیه که در اینجا هنرمند و هنر بال و پر میگیره و فرهنگ شهادت از اون عینیت و واقعیتی که در جامعه پیچیده الهام میگیره و وام میگیره.
درست.
هنرمند درباره یک مفهوم متعالی خارج از ذهن عادی و مرسوم بشری مفهومی رو میبینه که میتونه درباره شعر بگه.
بله.
خود هنر شعر هنری است که شاعران بزرگ همشون اقرار دارن به این که شعر در جیب مبارکشون نیست. شعر در جایی نیست که برن بردارن و موضوع سفارشی رو شعر بگن. این شعر نیست، یک نظمه. اگر درباره چون این مفهومی شاعر میخواد شعر بگه،
بله،
در زمانی که چون این جریانی و فرهنگی در جامعه جاری نیست،
درست،
باید از مفاهیم سمبولیک استفاده بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر احمد محمدی، استاد دانشگاه شاعر و نویسنده. از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدید.
سپاسگزارم از شما. خداحافظی
می‌کنیم یا علی مدد. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. اما شنوندگان عزیز، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
یک اشاره،
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من بهروز سفرزاده هستم، پژوهشگر، ویراستار و فرهنگ نویس و سرپرست بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه دهخدا. امروز میخوام برای شما یه واژه رو توضیح بدم، درباره ریشه‌اش بگم که این واژه از کجا اومده. واژه آسانسور رو من در نظر گرفتم امروز. آسانسور در وهله اول آدم ممکنه فکر کنه که مرکب از آسان و سوره، یعنی چیزی که آسان سور میخوره. یه ما بر خنده‌دار هم اصابتی، اما در واقع اینجوری نیست. این واژه فرانسوی، آسانسور یه واژه فرانسویه، هیچ ربطی به واژه‌های فارسی آسان و سور و سور خوردن نداره. آسانسور که واژه فرانسویه، از ریشه لاتینی به معنی بالا رونده، یعنی وسیله‌ای که بالا میره. خب آسانسور هم بالا میره هم پایین میاد دیگه، ما اینو که میدونیم چیز ساده ایه. خب در نامگذاری این وسیله این جنبه بالا رفتنشو در نظر داشتن که میره بالا دیگه، میره بالا و آدم ها رو با خودش بالا میبره. بعد به همین دلیل تو فارسی هم معادل که براش گذاشتن، بالا بر گذاشتن یا بالا رو بعضیا گذاشتن، چون این معنی رو نشون میده دیگه که به طرف بالا میره. از طرف دیگه فرهنگستان هم برای این واژه معادل آسان بر رو گذاشته. خیلی جالبه که فرنگستان آسان بر گذاشته، اون آسانش رو خواسته یه جوری منعکس کنه، گرچه گفتم هیچ ربطی از لحاظ ریشه نداره. این واژه فرانسوی آسانسور ربطی به اون واژه فارسی آسان به معنی ساده و سهل نداره. جالب هم است که عرب ها برای این معادل گذاشتن مسعد یا مسعده، از ریشه سعود، یعنی با ساد و این، یعنی وسیله‌ای که باعث صعود میشه، باعث بالا رفتن میشه، افراد رو به بالا میبره. خب وقت شما بخیر، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. با برنامه از فارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم. من شعبه دارابیان این افتخار رو دارم که در این برنامه و در دقایقی که گذشت در خدمت شما شنوندگان عزیز و استاد کامران شرفشاهی، شاعر و نویسنده، باشیم و پیرامون موضوع مقام و منزلت شهید در شعر و ادبیات و تأثیر اون در حفظ و ارتقای زبان پارسی صحبت کردیم. چند دقیقه تا پایان برنامه هم باقی مونده. استاد شرفشاهی، من میخوام اون سوالی که از دوست عزیزمون آقای دکتر محمدی پرسیدم از شما هم بپرسم که در این چند دهه گذشته چقدر این دو بر هم تأثیر گذار بودن و تأثیر کدام یک بر دیگری بیشتر بوده؟ ما صحبت ها رو که میخونیم، فکر میکنم مرحوم سید حسن حسینی بود که گفته بودن تو یک مصاحبه‌ای که ما وقتی رفتیم به خط مقدم جبهه، دیدیم که شعرهامون خیلی زودتر از خودمون به خط مقدم رسیده، رو در و دیوار شهر این شعرها نوشته شده، یا وقتی میریم سراغ کتاب‌هایی که این روزها داره منتشر میشه تحت عنوان ناداستان و روایت‌هایی که از زندگی و خاطرات شهدا و رزمندگان هست، میبینیم که اشاره میکنن که گاهی وقتا یک بیت شعر اصلا زیر و روشون کرده، یعنی داشتن از بغل مسجد رد می شدن، شاید اصلا هیچ نگاهی هم نداشتن که حضور داشته باشن. یهویی یک نوحه‌ای پخش شده، یک مداحی پخش شده، یک شعری پخش شده و انقدر رو این افراد تأثیر گذار بوده که همون شبانه راهی خط مقدم شدن، راهی مناطق جنگی شدن. میخوام بگم که گاهی وقتا ادبیات چنین بلایی رو سر آدم ها میاره. میخوام در مورد این صحبت کنیم که در چند دهه گذشته کدام یک تأثیر گذار بودن. واقعیتش فکر میکنم که اگه بخوایم به موضوع برنامه هم بپردازیم، فکر میکنم که خیلی این دو رابطه دو طرفه دارن، یعنی این شکل نبوده که فقط این مفهوم روی زبان ادبیات ما تأثیر گذاشته باشه، زبان ادبیات هم فکر میکنم روی این فرهنگ و مفهوم خیلی تأثیر گذار بودن.
خوب، سالهای شگفتی بود، سالهای حماسه دفاع مقدس و یک تحول عجیب و بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرد در پهنه ادبیات ما. مرحوم استاد نصرالله مردانی یک کتابی رو تألیف کردند در سالهای اوایل دهه 70 توسط نشر شاهد، این کتاب درسته. چاپ شد با عنوان شهیدان شاعر که در این کتاب یاد میکنه نام میبره و اشعار شاعرانی رو میاره که اینها در راه حفظ استقلال و آیین ما در واقع جان عزیز خودشون رو نثار کردن. در دوران دفاع مقدس بسیاری از شاعران خودشون در جبهه های نبرد حضور داشتند و در مناطق جنگی شعرخوانی داشتند، بعضی ها تا خط مقدم هم رفتند و شهید شدند. من توصیه میکنم به دوستانی که علاقمند هستند این کتاب رو حتما مطالعه بکنن، کتاب شهیدان شاعر رو، و خدا رحمت کنه مرحوم استاد نصرالله مردانی رو که این کتاب رو تألیف کردند و این کار ناتمام ماند. یعنی اگر کسی واقعا پیدا بشه این کار ایشون رو ادامه بده، فکر میکنم که
یک سوژه پژوهشی خیلی خوبه، فکر میکنم.
بله بله. و این کاری که جناب مردانی کردن، یک کتاب حدوداً 300 صفحه‌ای هست که خب تا اوایل دهه 70 رو، یعنی بررسی‌های ایشون رو تا دهه 70 در بر میگیره، بعد ایشون به رحمت خدا رفتن و کسی دیگه ادامه نداد این قضیه رو. در خصوص فرهنگ شهادت اتفاقهای بسیار قابل تأملی در جامعه ما رخ داده. حضور طیف وسیعی از بانوان شاعر در این عرصه با نگاه زنانه به شهید و شهادت، نگاه لطیف و جالبی که داشتن از منظر مادر شهید، همسر شهید، خواهر شهید، دختر شهید، که در واقع یک طیف زیبایی هست این گونه آثار، کما اینکه متاسفانه هنوز هم این آثار به صورت یک جا گردآوری و به صورت یک مجموعه من ندیدم منتشر بشه. و یک اتفاق خوب دیگر حضور مفهوم عالی شهادت در ادبیات کودک و نوجوان ماست.
ما خیلی کارهای خوبی هم این اواخر هم داره شاب میشه
جان،
میگم این اواخر هم خیلی کارهای خوبی داره شاب
بله
میشه.
بله، که بس ما قبل از انقلاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اصلا اثری در خصوص مفهوم شهادت یا فرهنگ شهادت نداشتیم، ولی در طول این چند دهه اخیر شاعران بسیار خوب و ارجمندی در عرصه شعر کودک و نوجوان ظهور کردند و آثار بسیار زیبایی در این خصوص سرودند. که در واقع این آثار میتونه کمک کنه به نسل‌های نوجوان و کودکان ما که از الان در واقع این روحیه شکست ناپذیر رو در خودشون پدید بیارند و به لحاظ حضور ما در یک جغرافیای پرآشوب لازم هست که جامعه ما تقویت بکنه روح حماسی رو و نسلی رو تربیت بکنه که این نسل نسل بیباکی باشه. و یکی از راه‌های ترویج فرهنگ حماسی در واقع ادبیات هست که میبایست بیشتر مورد توجه قرار بگیره و این آثار و این فرهنگ با زبان سحرانگیز ادبیات در آموزش و پرورش ما در دانشگاه‌های ما به نسل‌های امروز آینده منتقل بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم استاد شرف‌شاهی نازنین. اگر نکته‌ای باقی مونده، ما تقریبا یک دقیقه پایانی برنامه هستیم، بفرمایید. فکر میکنم ولی استاد امروز وظیفه دوستان نویسنده کمی سنگین تر از دوستان شاعر، یعنی امروز فکر میکنم زمانی هست که باید در دل داستانها و در دل رمانها و حالا کتابهایی که منتشر میشه میشه به این مفهوم پرداخت، میشه به این اندیشه پرداخت.
خب به هر حال در قلمرو ادبیات داستانی هم ما شاهد ظهور نویسندگان بزرگی بودیم در چند دهه اخیر. آثار بسیار ارزنده‌ای خلق شده و همچنان این روند ادامه داره. تفاوت نمی‌کنه شعر و شعر یا داستان، مسئله مهم اون روح حماسی و اون روح تعهد، روحیه عشق به این میهن هست، خدمت به این میهن هست که میبایست با زبان زیبا، سلیس و سحرانگیز ادبیات به مردم سرزمین بزرگ اسلامی ما منتقل بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم استاد کامران شرف‌شاهی نازنین، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فرهنگ. همچنین از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه از شب با ما همراه بودید و برنامه از فارسی تا فارسی رو شنیدید. ضمن خداحافظی با شما شنوندگان عزیز، مثل همیشه این برنامه رو با یک شعر به پایان می‌رسانیم.
حسن ختام شهید شادمانی ها مشو، غم را مواظب باش، اگر بر عمر حسرت میبری دم را مواظب باش. پدرها و پسرها را تب تقدیر خواهد کشت، دم جان کندن سهراب رستم را مواظب باش. نمازی آتشی خواندی، بهشتی دوزخی دیدی، بهشت نقد گم کردی، جهنم را مواظب باش. کلامی تازه پیدا کن، بهشت گم شده این است، سحر را تازه کن، باران نمنم را مواظب باش. اگر باران شدی لبهایت شان را رعایت کن، اگر طوفان شدی گلهای مریم را مواظب باش.
همراهان خوب رادیو گفتگو، شبتون بخیر، لحظاتتون آروم و زندگیتون سراسر عشق و امید به فردا. شنونده ما هستید در بخش شبانگاهی برنامه ها و امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم ما را همراهی کنید و فراموش هم نکنید که نظرات شما برای تولیدات پیش روی ما به ما کمک میکنه و میتونیم نواقصمون رو برطرف کنیم و به سلایق شما نزدیکتر بشیم. پس میتونید تماس بگیرید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکاران ما رو در جریان نظرات سازندتون قرار بدید. همچنان همراه شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو باشید در ادامه برنامه های بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نره که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
من اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم، مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه هستم.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید تمه پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه. اسم میگم اگر منو با این حجاب ببینه اسم میگم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است.
چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
تو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، چرار به چله آتش خش نشان زده پرده ایمانت.
بقار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، صدای شکستن شیطانت.
حجابت متانت شان جناب و مقام.